یادم اولین بار تو کوچه پس کوچه های خیابون نادری بود که با صدای مردونه و گرم اردیبهشتیت برام خوندی. هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است. شب بود و انگار ستاره ها آسمون تهران رو فراموش کرده بودن، ولی همه این فراموشی ها با تو انگار تازه پیدا شدن. من تازه پیدا شده بودم. نفسهای تو بیشباهت به دستای فنگوک نبود و از اون شب به بعد چشمای تیره من به شبای پرستاره ونگوک. همون شب فهمیدم که برای عزیزترین اتفاق زندگیم که تولد تو باشه باید چه هدیه‌ای بگیرم. تو جعبه خوشبختی منی، تو رازآلودی، زیبایی، گنجینه اسراری، به سادگی و صمیمیت چوبی. یه جعبه رنگی گرفتم با طرح نقاشی شب پرستاره، پرش کردم از لحظه لحظه حضور تو که خود نقاشی های ونگوگه و امون از بغض تو و لبخند من، امون از این جعبه اسرارآمیز، امون از خیابون نادری، امون از شب پرستاره، امون از بی نهایت خوبی تو. مبارک باشی جعبه ی خوشبختی من.
هر کی برای هدیه دادن یه سری اصول داره. یکی هرچی خودش حال کنه میده، یکی هرچی طرف حال کنه میده. بعد این هدیه ها معمولا خوشحال میکنن آدم ها رو دیگه، چون بالاخره یه حال خوبی توش جریان داره. یکی از رفقای ما هم هستش که اصلا به هدیه دادنش معروفه، این که اصلا میگه آقا علی مشتی هدیه میده. چرا؟ چون حواسش هستش که تو مثلا چه طرحی دوست داری، اصلا با چی حال میکنی. از اونایی نیستش که نگاه کنه خودش با چی حال میکنه هدیه بده. ولی خب من از اونام، من چه میدونم میرم یه جایی نگاه میکنم چی خوشمزه تره، برای خودم همونو میگیرم میرم. اما حال خوب کن ترین هدیه ها معمولا بود چوب میده. مجموعه پایون آرت همین محصولاتو تولید میکنه، در واقع یه سری جعبه چوبی و هر طرحی که خودتون دوست داشته باشین میتونین بفرستین براشون و اونها براتون در واقع اصطلاحاً دکوپاژ میکنن روی چوب ها. احتمالاً توی فروشگاه هایی که رفتین موزیک باکس یا این جعبه موسیقی هایی که یه هندل دستی کنارش داره و میچرخونید و ملودی های مختلفی پلی میشه رو دیدین. یه امکانی اونا دارن که اگر خودتون بخواین اون ملودی هم که میخواین رو براتون میذارن و یک جعبه با طرح دلخواهتون با ملودی دلخواهتون بهتون تحویل میده. اطلاعاتشون هم براتون حالا گذاشتیم توی کپشن و گفتیم که از کجا میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. خیلی مخلصیم، بریم قصه رو بشنویم. سلام و عرض ادب، اینجا نهنگ استدیو و من سید یونس حسینی ارادتمند شما در حال شنیدن دهمین قسمت و دهمین اپیزود از پادکست های ما هستین و قسمت اول افسانه جذاب سلیم جواهری در خدمتون هستیم. بفرمایید. قصه ای که الان با هم دیگه میشنویم یکی از مهمترین قصه هاست برای خود من. به خاطر چی؟ به خاطر این که من از وقتی که سنم خیلی کم بود اول از مادر بزرگم این قصه رو شنیدم، یه ذره که گذشت پدرم کتابش رو گرفت از روی کتاب برام خوند و خیلی 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 زیاد من ارتباط برقرار کردم با این افسانه و این قصه. یه تفاوتای جالبی هم با بقیه قصه‌هایی که ما تا الان تعریف می‌کردیم داره، اونم ادبیاتشه. ادبیاتش خیلی شبیه ادبیات هزار و یک شبه، نه اون هزار و یک شبی که کتابش ساده نویسی شده و اینا، نه بازم یه ادبیات خاصی داره توی به کار بردن فعل‌ها، توی جابجایی فعل‌ها، مثلا رفتندی، کردندی، این ایجه آخرش و اینا، توی این مدل ادبیات سیر میکنه کتاب. خب اینجوری بودنش رو من خیلی دوست دارم. بعد شکل ماجراش خیلی برام جذابه که یه ترکیبی از مسائل اون جامعه اون موقع، مسائل دینی، جن و پری، بعد خیلی باحاله، خیلی باحاله. یعنی این همخوردگی موضوعات برا من جذابه. قدمت داستانش هم خیلی جالب برمیگرده به گذشته. چه شکلی؟ اینجوری که شاید قبل از سال 914 هجری قمری، توی سال 914 از فارسی به ترکی ترجمه شده این قصه. یعنی یه چیزی قبلتر از این بوده که اولا فقط روایت می شده بین مردم، بعد نوشته شده و به نثر در اومده، بعد از اون توی سال 914 تازه به ترکی ترجمه شده، دوران صفوی، فکر کنم اوایل دوره صفوی بود. و زمان آقا محمد خان قاجار یه شاعری بوده به اسم محمد هاشم دهقان، این قصه رو به نظم در آورده، یعنی به شعر تبدیلش کرده. خلاصه دیگه آره پرگویی نکنیم و این یه شمایی از اینکه این قصه از کجا اومده و چه شکلیه بود و بریم که قصه رو بشنویم. اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و مهندسان روز چنین برشته تقریر کشیدند که چون حجاج ابن یوسف لعین بر تخت زلالت شاهی متمکن شد، در شهر واسط چند هزار کس بکشت از سادات و شیعیان و مؤمنان و دانشمندان که در ولایت‌های عراق، فارس، حجاز، کوفه و شام و یمن و مصر بودند، تا آن که نام او در ولایت‌ها منتشر گردید. در حکایت آوردند از خون عالمان و سیدان و پارسایان آسیاب بگردانید و هر کس که به زندان او افتاد دیگر هرگز بیرون نیامدی. از علمای بزرگ یکی سعید ابن جبیر مانده بود. در آن عصر از آن بزرگتر عالم نبودی و او از جمله نیکان بود و دعای وی مستجاب. او از شهر واسط بود و از بیم حجاج دائم گریزان بود. به هر خانه که شدی یک هفته او را نگه داشتندی و بعد از آن به جای دیگر رفتی و روزگار خود به مشقت گذراندی. حجاج خلق بسیار به جهت او تنبیه کرده بود و خانه ایشان خراب کرده بود و می گفت که سعید ابن جبیر در خانه شماست. یه روزی از همین روزایی که سعید ابن جبیر در حال فرار کردن از دست حجاج ابن یوسف بود، به سمت مکه حرکت کرد و رفت به مکه که بالاخره حجاج با هزار حیله و قسم و آیه تونست سعید ابن جبیر رو دستگیر بکنه و بکشدش. خلاصه بعد از اینکه حجاج سعید ابن جبیر رو کشت، بعد از خب یه مدتی که عمرش گذشت از دنیا رفت و به درک واصل شد. یه نفری خواب دید حجاج رو، گفت خب بگو که اوضاع چجوریه اونجا و در چه حالی. حجاج گفتش که به ازای هر نفری که کشتم من رو یک بار کشتند و برای کشتن سعید من رو 1000 بار کشتند. حجاج از وقتی سعید ابن جبیر رو کشت به نفرین اون مریض شد و شپش به جونش افتاد. نه شب خواب داشت نه روز آروم بود و دائما در حال عذاب کشیدن و بیخوابی کشیدن بود. در این اثنا بخفت و خواب سهمناک بدید. از خواب برجست و شمشیر کشیده برهنه در پیش خود نگاه داشت. خادمی را بخواند و گفت برو و فتاح را بیاور. فتاح مردی آزاده بود، صاحب خیر و صاحب دیانت و در خدمت حجاج ناپاک بود، اما از ظلم حجاج لعین دلتنگ بود و از ترس او هیچ نتوانستی گفتن. آقا خادما رفتن و فتاح رو خبر کردن، گفتن آقا بلند شو که حجاج کارت داره، اعصاب مصاب درست حسابی هم نداره، شمشیر برهنه کرده و نمیدونم داره همه رو میزنه، درب و داغون میکنه، با تو هم کار داره دیگه، نمیدونم چی کارت داره. خلاصه فتاح که وزیر حجاج بود از خواب بلند شد، این ور اون ور رو نگاه کرد و یه سری لباسی پوشید و راه افتاد سمت قصر حجاج ابن یوسف. همجی تو راه هم میگه خدا یا بابا دمت گرم، ما که این همه دوستت داریم، تو هم ما رو دوست داری، یه حرکتی بزن که آقا این جمع شه این مسئله، امشب ببینم چشه، نکنه بخواد ما رو بکشه. رسید به قصر حجاج ابن یوسف، از مامورای دم در پرسید خب چه خبر، حالش چطوره؟ گفت آروم شده و نشسته یه گوشه. گفت خدا رو شکر. پس رفت خونه، یه لباس مرتب تری پوشید و برگشت سمت قصر حجاج. وقتی رسید به قصر وارد شد و سلام علیک کرد و احترامی، گفت خب سرورم چی شده، بفرما من در خدمتم. گفت ببین من خواب درست حسابی ندارم و دارم اذیت میشم و همش کابوس میبینم، خواستم بیای اینجا که بهت بگم بری یه نفری رو پیدا کنی که یک ماجرایی برا من تعریف کنه که من توی این ماجرا هم بخندم و هم گریه کنم. این ماجرا دوست دارم شبیه افسانه باشه، شبیه قصه باشه و این ویژگیایی که گفتم رو داشته باشه. فتاح گفت خب قربون قد و بالات، این فدای شما بشم، الان این موقع شب من کجا برم یعنی همچی آدمی پیدا بکنم؟ گفتش که من 3 روز بهت پس وقت میدم، 3 روز بهت وقت میدم که بری همچین آدمی رو پیدا بکنی، ولی اگر بعد از این 3 روز نتونستی پیدا بکنی جونتو میگیرم. خلاصه این فتاح بدبخت با ناراحتی رفت سمت خونه. وقتی رسید خونه نشست به فکر و خیال کردن که خب حالا من همچین آدمی رو تو این 3 روز از کجا پیدا بکنم. چه میدونم به فکرش زد که فرار بکنه و به یه قوت مختصری رضایت بده تا وقتی که دیگه آخر عمرش بشه و بمیره و دائم از دست حجاج فراری باشه. فکر و خیالای مختلف دیگه، آدم دیگه از 2 به بعد مغزش فکر و خیال زیاد میکنه، بهتره ما سر شب بخوابه. فتاح هم دیگه به همین حال دوچار شده بود دیگه، داشت فکر و خیال میکرد. صبح شد و فتاح به اقصا نقاط مملکت‌های اطراف و شهرهای اطراف مأمور فرستاد که برن ببینن آقا همچین آدمی هست اصلا اونجا یا نه. کلی پول و مال و منال و اینجور چیزا وعده داد به کسی که بتونه همچین ماجرایی تعریف بکنه، ولی خب کسی رو نتونست پیدا بکنه.
صدای تو تنگ غروب، صدای تو تنگ غروب، را افتادم دنبال رد پای تو. تنگ غروب هوای تو، تنگ غروب صدای تو، تنگ غروب را افتادم دنبال رد پای تو. همه جا را گشتم از تو، رد پای نیست که نیست، هیچ کجایی نشونی یا صدایی نیست که نیست. چشم به راه جاده ها، سواره ها، پیاده ها میرفتن و میومدن، اما نبودن گل من. چشم به راه جاده ها، سواره ها، پیاده ها میرفتن و میومدن، اما نبودن گل من. همه جا را گشتم از تو، رد پای نیست که نیست، هیچ کجایی نشونی یا صدایی نیست که نیست.
یه روزی هم که خودش همینطور داشت میگشت و خسته شده بود و برگشته بود سمت خونه، همینجور غمگین نشسته بود که دخترش اومد باش صحبت کرد. آره، فتاح یه دختری داشت که 14 ساله بود و اومد کنار پدرش نشست و گفتش که پدرم چی شده، چرا اینقدر غمگینی، من هیچ موقع به عمرم تو رو اینقدر ناراحت ندیده بودم. فتاح گفت ای فرزند، بدان که حجاج از من مردی طلب کرده است که به جهت او حکایتی بگوید که بدان بگرید و هم بخندد و هم افسانه باشد، و 3 روز مهلت داده است، اگر پیدا نکنم مرا بکشد. الحال امروز 3 روز است که به 4 طرف عالم آدم فرستادم و هیچ کس نمی داند و یقین او مرا خواهد کشت. خلاصه دختر فتاح این رو شنید و از خونه بیرون رفت. یه 1-2 ساعتی نبود خونه و بعد برگشت. فتاح پرسید خب دخترم کجا رفته بودی و اینها؟ گفته بود رفته بودم سمت باقالات، کارید نباشه، ولی مژده بده که پیدا کردم اون کسی که میخواستی رو.
خوش به حالی که با آرزود رسیدی. بالاخره اگر شما نبودین قدر شما را بالاخره ما میدونم که شما بالاخره.
گفت خوب از کجا پیدا کردی؟ گفتش که حالا اینو سر موقع بهت میگم، فقط الان اینو بدون که باید بری به زندان حجاج. اونجا توی زندان کسی است به اسم سلیم جوهری و تو اونو از زندان آزاد کن و توی این دنیا فقط اونی که این همچین روایتی بلده و کسی دیگه غیر از اون نمیتونه که همچین روایتی تعریف بکنه. خلاصه فتا هم که دیگه توش عروسی بود و خیلی خوشحال بود و اینا، سری بلند شد و رفت به سمت زندان حجاج. برخاست و به زندان رفت و از زندانبان پرسید که آیا در این زندان کسی هست که نام او سلیم جوهری باشد؟ گفتند هست. گفت بشارت به او دهید که خدای تعالی او را از زندان نجات دادی. پس ریسمانی فرو گذاشت، گفت دست به ریسمان بگیرید تا بکشم، و سلیم از چاه بیرون آمد. دید که مردی پیر است و موی محاسن او سفید گشته و ناخن دست و پاهایش دراز گشته و موهای سرش بر سر دوش افتاده و عمامه‌ای بر پیشانی بسته و پوست اعضای او خشک شده و از ضعیفی سخن نمی‌تواند گفتن. فتاح در او خیره بماند. گفت ای خواجه، چند سال است که در این زندان مانده ای؟ سلیم گفت که مدت 20 سال است که من در زندان محبوس شدم و روشنایی دنیا را ندیدم. الحال امروز میبینم و کسی مرا یاد نکرده است مگر امروز شما چون فرشته خبر از حال من آگاه یافتی. فتاح گفت اگرچه دیری در این مهنت ماندی، امروز خدای تعالی تو را نجات داد. و گفت ای سلیم، سرگذشته‌ای به خاطر داری که در پیش حجاج بگویی که از آن حجاج بخندد و هم بگرید؟ سلیم گفت ای خداوند من، این حدیث به غیر از من کسی دیگر نخواهد گفت و واقعی که بر من آمده است بر سر هیچ مسلمان نیامده است. خلاصه فتاح سلیم رو برد حموم داد، قشنگ تمیزش کرد، بهش غذا داد، چه میدونم شربت و شیرینی جلوش گذاشت، یه لباس ترتمیزی بهش داد و به بدنش روغن مالید که یه ذره بدنش نرم بشه. این همه سال بالاخره اذیت شد و سختی کشیده، موهاشو اصلاح کرد، ریشاشو تراشید و خیلی خلاصه بهش رسید. سه روز به این منوال گذشت، یعنی در واقع از روزی که حجاج به وزیرش فتاح گفته بود که برو و چنین شخصی برای من پیدا کن، تا روزی که فتاح اون رو ببره به دربار حجاج 6 روز گذشت. خلاصه فتاح سلیم رو برد به دربار حجاج و گفت سرورم هرمونت بشم، اینکه تو خوشگلی و اینا، این تملقای این شکلی یه ذره کرد و گفت کسی که دنبالش بودین خدمت شماست، همین آدمیه که اووردم پیش شما و اسمش هم هست سلیم جوهری. گفت خب آفرین آفرین، خوش ما آمد، مثلا تونستی انجامش بدی و اینا، فقط از کجا پیداش کردی این آدم رو؟ گفت راستش ما نمیدونم والا، همچین ناراحت بودیم و دخترمون دید و دید که ناراحتیم و اون به من گفتش که توی زندان همچین شخصی است. گفت آها، پس از زندان این بند خدا رو آوردی، آفرین آفرین. دخترت از کجا فهمید؟ گفتش که آم راستش نمیدونم والا، اونم رفت و اومد دیگه، منم اینقدر خوشحال شده بودم ازش نپرسیدم که خب دخترم از کجا فهمیدی که مثلا همچین آدمی تو زندان هست. حجاج مشکوک شد، گفتش که ببینم دخترت چند سالشه؟ گفت 14 سالشه. بعد از سلیم پرسید که تو چند سال تو زندانی؟ گفت سرورم من 20 سالی هستش که توی زندان شما. بعد رو کرد به فتاح گفت مرد حسابی، خب تو مگه نمی‌بینی که الان قبل از این که دختر تو بخواد به دنیا بیاد این سلیم افتاده توی زندان؟ بعد الان سوال مهمتر اینه که خب تو از کجا میدونی که همچین آدمی اون توه؟ گفت سرورم والا نمیدونم، گیر زیادی داری میدی و اینا. گفت نه، الان مسئله این که ما بفهمیم که این دختر تو از کجا فهمیده که سلیم توی زندان من گیر افتاده خیلی مسئله مهمتریه تا این که الان من بخوام ببینم سلیم چی میخواد به من بگه. برو دخترتو بردار بیار. فتاح هم ناراحت و غمگین و گرفته رفت سمت خونه. رسید خونه گفتش که دخترم، حجاج تو رو خواسته و تو رو طلب کرده که ببریم پیشش. دختره تا شنید که پادشاه خواسته که بره پیشش فهمید که قضیه چیه، سری رفت چادر و چم روسری اینا سرش که لباسش پوشید آماده شد، رفتن به سمت قصر حجاج. پس حجاج فرمود تا آن جماعت دور شدند. دختر به اندرون رفت و سر فرود آورد. حجاج گفت ای دختر، تو چه دانستی که در زندان ما چنین شخصی است که من طلبیدم؟ دختر گفت عمر و زندگانی امیر دراز باد. روزی با مادرم در اندرون باغ نشسته بودیم. مادرم به من گفت ای فرزند، تو در شکم من بودی که چون حمل من واقع شد آن روز در باغ بودم و در زیر این درخت تختی نهاده بودند و من بران تخت خفته بودم و دایه و کنیزان در گرد من نشسته بودند. در آن ساعت که تو به دنیا آمدی، زنی را دیدم درازقد و نازنین و روی نورانی بر نزدیک من آمد. چون برخواستم و بر او سلام کردم، او مرا در کنارش بگرفت و بوسه بر روی من داد و مبارک باد گفت و با من گفت: چنانچه تو در زیر این درخت بار حمل بر زمین نهادی، در همین ساعت من نیز در پای این درخت پسری به دنیا آوردم. بدان که من از جماعت پریانم و ما مسلمانیم. از جهت آن که در یک ساعت هر دو در یک جا بزاییدیم، مرا بر تو مهری به هم رسید. از آن جهت خود را به تو بنمودم که من دختر تو را شیر دهم و تو پسر مرا شیر بدهی، تا دختر تو با پسر من هر دو برادر و خواهر شوند. اون پری همینطور که با مادر در واقع این دختر صحبت میکرده، بهش گفته که اینم در جریان باش که اگر که دختر تو شیر منو بخوره، در آینده هیچ مشکل و هیچ اذیت و هیچ بیماری به دختر تو نمیرسه و دختر تو در امان از این قضیه. ولی اگر احیانا مشکلی براش پیش اومد، بگو که بیاد پای همین درختی که اینجا به دنیا اومده، به اندازه یک بند انگشت از پوست تن همین درخت بسوزونه و پسر من که برادرش باشه به لحظه ای و کسری از ثانیه جلوش ظاهر میشه و هر حاجتی داشته باشه برآورده میکنه. دخترم گفتش که آقا ما هم دیدیم که پدر ما به این حال افتاده و مادر من اون تایمی که این پری این حرف رو بهش زده بود، یک تیکه از پوست همون درخت رو ازش گرفته بود و به شکل بازوبند به دست من بسته. رفتم به همون باغ و پای همون درخت ایستادم. ببینم حالا واقعا مادر ما درست گفته، حرفش راست بوده که همچین مسئله پیش اومده. سوزوندم اون تنه درخت رو به اندازه یک بند انگشت سوزوندم و دیدم بله، اون پسر جلوی من ظاهر شد. با من بگفت: ای خواهر، چه حال داری که من از مادر به وجود آمدم؟ تو مرا نطلبیده ای و من همیشه در آرزوی آن بودم که تو مرا حاجتی باشد و او را روا کنم. من به او گفتم: ای برادر، پادشاه از پدرم این قسم شخصی طلبیده است که به جهت او افسانه ای بگوید که هم بگرید و هم بخندد. اگر تمام دنیا را بگردیم چنین شخصی پیدا نخواهیم کرد. پدرم بسیار مضطرب الحال است. از آن واسطه تو را طلب کرده و تصدیق دارم. او گفت: ای خواهر، آن قسم مرد که امیر طلب کرده است، پدرت را بگوی تا به زندان برود. در زندان مرد پیری در بند است که او را سلیم جوهری می گویند، که بر سر او قصه های بسیار گذشته است و 170 سال سن دارد. با پدرت بگوی تا او را از زندان بیرون آورد و به پیش حجاج برد، که هیچ کس دیگر این قسم حکایت را نمی داند. حجاج بعد از شنیدن این روایت پشمهایش بریخت و خلاصه دیگه به این دختر فتاح کلی هدیه داد و بدره ای داد و چه میدونم گردنبند مروارید و 10 تا کنیز ماهروی و اینا، خلاصه فرستادش خونه. بعد رو کرد به سلیم و گفت: خب شما بفرما، کی هستی، از کجا آمدی؟ سلیم گفت: خانه من از واسط است، یعنی توی شهر واسط است، و نام پدرم عبدالله جوهری بود. حجاج گفت: حدیثی توانی گفت چنان که مرا خوش آید؟ سلیم گفت: بنده نیز از بهر آن آمدم آنچنان حدیثی که شما می‌خواهید در خدمت امیر بیان کنم و حجت ظاهر با خودم دارم که بنمایم. یعنی در واقع داره میگه که این قصه رو می‌خوام بگم و یه حجت و یه دلیلی هم دارم که ظاهر و مشخص و محکمه که من دارم راست میگم. حجاج گفت: اگر تو چنین حکایتی بگویی که مرا خوش آید، تو را عطای بسیار کنم و هم یک دست خلعت گرانمایه بر تو بپوشانم، و اگر چنان حکایتی نگویی بفرمایم تا تو را به همان زندان برند تا به مشقت تمام بمیری. سلیم گفت: زندگانی امیر دراز باد، اگر به چشم خود بنگری پیش از آن که من بگویم برهانی پدید آمده است. حجاج گفت: کدام برهان؟ سلیم گفت: در میان حدیث معلوم خواهد شد انشاءالله. بله، دیگه سلیم جواهری شروع میکنه به تعریف کردن ماجراش. اینطور هم شروع میکنه قصتشو: مرا دردیست اندر دل، اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. منجم کوکب بخت مرا از برج خارج کن، که من بدطالعم ترسم ز آهم آسمان سوزد. و سلیم قصهشو شروع میکنه و روایت رو آغاز میکنه. اینجا پایان قسمت اول سلیم جواهری بود و اتفاقی تو این قسمت افتاد. ما شناختیم که سلیم کی است و از کجا آمده و چطور این ماجرا شروع میشه، و اینو بهتون میگم که واقعا سرگذشتی که به سلیم گذشته، ماجرایی که به سلیم گذشته، همون طوریه که حجاج میخواد، که حجاج هم باهاش میخنده و هم گریه میکنه. خیلی ممنونم که حوصله کردین، این چند دقیقه رو با ما بودین و شروع افسانه سلیم جواهری رو شنیدین. از همینجا ارادت خودم رو بهتون اعلام میکنم و میگم خیلی مخلصم، دمتون گرم و خدا نگهدار.
قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولی، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز، تو چمناش یه روز گلای تازن و یه روز پر از خار و یه روز پر از علفای بلند و تیز و عرض است. آسمونش یه روز میباره، چاله ها پر از آب و رودخونه ها جاری میشن، پرنده ها آواز میخونن، اما یه روزی شاید آفتاب بیاد با گرماش درخت ها رو خوش کنه، پرنده ها اینم میدونن. دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست. از خاطرات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن. قصه ما پر از اتفاق هاست که از اونا چیزی نمیدونه. وقتی سبز شاده، وقتی زرد غمگین، دشت می جنگه، غمگین نمیمونه، غمگین نمیمونه. دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست. از خاطرات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. دشتی که آرزوات سبز میشن زرد میشن، توی دشتی که آرزوات سبز میشن. سرد میشن، تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن. قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولیه، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز.